کنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من حسین بهزادی‌فر امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با مجله خبری تحلیلی رویداد. در رویداد امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت: بررسی خواهیم کرد آخرین وضعیت اقدام راهبردی مجلس و تأثیر آن روی رویکردهای دولت‌های غربی در قبال ایران. نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی رو بررسی خواهیم کرد. در با سخنگویان همراه خواهیم شد با سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. همچنین بسته ویژه‌ای رو هم تقدیم خواهیم کرد به شما در خصوص حقوق بشر امریکایی. نگاهی خواهیم داشت به ادامه شرارت امریکا علیه هشت و شعبی. و بررسی هم خواهیم کرد اهداف امریکا رو از محدود کردن سایت‌های مقاومت. تمنا می‌کنم تا انتهای این برنامه رویداد با ما همراه باشید. اقدام راهبردی مجلس و تأثیر آن بر رویکرد دولت‌های غربی در قبال ایران مسئله‌ای است که تونسته موضع ایران رو در قبال دولت‌های غربی محکم بکنه. این مسئله رو قرار هست که در گفتگو با جناب آقای شیخ عطار به بحث و بررسی بنشینیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر، روزتون بخیر.
سلام علیکم، من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستین. آقای دکتر، روند اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا باید بگم شاید مهمترین کار مجلس اخیر از ابتدای شروع کارش همین طرح بوده که به تصویب رسیده، البته هماهنگی های لازم هم با سایر شئون حکومتی و قوه اجراییه هم انجام گرفته. یعنی دست وزارت امور خارجه و دولت برای عمل متقابل در مقابل عهد شکنی های آمریکا و اروپایی ها باز گذاشته شده و باید از این دست باز به نفع احسن استفاده بشه. اول کار که تقریبا تمام مفاد این طرح اجرا شد، از موضوع غنی‌سازی و به کار گرفتن سانتریفوژهای مدل جدید، تحقیقات و همه اینها. منتها آژانس یه درخواستی کرد، اونم در ذیل وظایف خودش، هرچند که ممکنه اینو هماهنگ کرده باشه با غربی ها، که اگر ما نمیذاریم پروتکل الحاقی اجرا بشه، حداقل اجازه بدیم دوربین های اینها که بر اساس پروتکل الحاقی و علاوه بر تعهدات ما در MPT گذاشته شده فیلم بگیرن و ما این فیلم رو به اونها ندیم تا وقتی که مسائل ما با امریکا یا با در واقع برجام احیا بشه و امریکا برگرده برجام. خب این 3 ماه مهلت داشت. باز به درخواست آقای گروسی رئیس آژانس 1 ماه هم تمدید شد. الان هم همینه، یعنی به اصطلاح 4 ماه دوربین ها ضبط شده. ما هنوز هم چون مذاکرات برجام وین به جایی نرسیده این فیلم ها پیش ما هست.
حتی اخیرا فکر میکنم روز گذشته بود که رئیس محترم مجلس اعلام کردن که ما هیچ فیلمی رو تحویل آژانس نخواهیم داد.
از کنم پیش ماست.
بله.
ما چرا؟ زیرا اگر در طول 3 ماه به اضافه 1 ماه تمدید به توافق میرسیدیم، بله اون موقع با آژانس میشستیم که این فیلم ها رو بدیم، مجلس هم مخالف نبود.
بله.
ولی الان چون این توافق نشده فیلم ها رو گرفتیم پیش خود ماست و نمیدیم. حالا منتها مسئله مهم همین توافق است، چون فیلم و اینها یه مسئله فرعیه.
بله.
مسئله مهم این توافقیست که حالا بعضی از دوستان میگن ما به آخرش رسیدیم و نمیدونم همه چی حل شده و یکی دو تا مونده. حالا من نمیام یکی دو تا یا 3، 4 تا یا 5 تا، بله هرچی که مونده مهمترین قسمت هاییست که موجب عدم توافق شده. یعنی مردم ما نباید چنین فکر کنن که خیلی خوب فقط یه مجوز و دادن اختیار مثلا با آقای عراقچی هست و بعد دیگه همه قضایای تحریم حل میشه. امریکایی ها که دیگه هرچی هم میره جلو، مثلا سریع‌تر میگم، بلینکن دو روز پیش گفت ما مسائل عمده‌ای رو با ایران داریم. حالا من یکی دو تا اینا رو به شما اشاره میکنم. مثلا امریکایی ها مصرن به اون متن قبلی برجام یه بند اضافه بشه که ایران آماده است در مورد مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ای مذاکره کنه. خب این خلاف دستورالعمل و چارچوبه ایست که مقام معظم رهبری صادر کردن، علاوه بر اون خلاف مصلحته، چون هیچ کشوری نمیاد الان تا همین منطقه ما اسرائیل بمب اتمی داره، کشورهای اطراف ما اغلب موشک دارن با بردهای مختلف، چرا کسی نمیاد در مورد اون مذاکره کنه؟ هیچ کشوری راجع به امنیت ملیش که نمیاد مذاکره کنه.
بله.
اگر استقلال کافی داشته باشه. اشکال دیگری که هست تحریم هایی رو که حالا ادعا میکنن، میگن از 1500 آیتم تحریمی 1000 تا 1050 تاشو برداشتن.
بله.
اون مقادیری که با بله مثلا ممکنه گفتن نفت رو شما میتونید بفروشید یا چیزای بانکی رو میتونید انجام بدید، ولی تجربه نشون داده و خود اینا میگن مخفی نمی کنن همه این مجوزها رو به بهانه اینکه برخی از اینها مصوبه کنگره داره، رئیس جمهور بهانه میکنه میگه من که نمیتونم مصوبه کنگره رو بشکنم، یا باید بره در کنگره تصویب شه که الان کنگره امریکا اعم از مجلس نمایندگان و مجلس سنا مرکز ایران ستیزیه، به خصوص نیروهای مرتبط با صهیونیسم در اونجا حاکم و غالب هست.
بله.
بگه یا باید بره اونجا، یا من مثلا مثل زمان اوباما در مهلت های 3 ماهه تحریم رو مثلا تحریم نفت رو با قول خودشون ویز میکنن.
آقای یعنی دکتر روی کرد خصمانه و ضد ایرانی غرب که برای ما مشخص و مبینه دیگه بعد از گذشته، حالا بعد از برجام مشخص تر شد. حالا سوالی که باقی است اینجا آقای دکتر اینه که واقعا آیا دولت و مجلس ما همکاری و همراهی و هماهنگی لازم رو در اجرای قانون راهبردی دارند یا خیر؟
اصلا نمیتونم نداشته باشن، زیرا مجلس به قانونی ترین شیوه طرح رو تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، بحث‌هاش در شورای عالی امنیت ملی هم شده.
خواهی خاطرتون باشه سر همین ماجرای دوربین های 3 ماهه که بعد یک ماه هم تمدید شد، یک التهابی ایجاد شد، یک کنش و واکنش اتفاق افتاد.
بله، حالا اون یه بحثی بود که مثلا آیین مذاکره کننده میگفتن ما این روی این انگوش نذاریم یا تمدید، نهایتا تمدید رو هم قبول کردن.
بله.
یعنی مجلس هم قبول کردن یک ماه رو.
بله.
مجلس اتفاقا به نظر بنده انعطاف خیلی خوبی نشون داده، دیروز هم که آقای دکتر قالیباف اشاره کردن. ولی من میخوام یه مصوبه این مجلسی رو که تازه با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی بوده به تنفیذ مقام معظم رهبری امنیتی، مگه کسی میتونه اجرا کنه؟ اونم در اواخر عمر دولت، برای اینکه یه بدنامی در حد بدنامی وسوق الدوله برای این دولت خواهد ماند. بنابراین من استنباطم اینه، حالا به قول علما توان او کرهن، دولت ناچار از تبعیت از مصوبه مجلس است. مجلسی هم که تا حالا ما دیدیم خیلی محکم باش وایستاده و این مجلس مستظهر با پشتیبانی نیروهای ارزشی و انقلابی و در رأس همه مقام معظم رهبری
هم. این دقیقاً آقای دکتر عرض بنده ناظر به همین نکته هست. شما هم اشاره فرمودید که خب منویات حضرت آقا در این مورد این بود که باید آمریکا برگرده تعهداتش رو انجام بده، تحریما رو به کلی برداره، ما راستی آزمایی بکنیم بعد برگردیم به تعهداتمون. یعنی این پروسه ایست که تبیین فرمودن ایشون. آیا واقعاً الان دولت ما در مذاکره وین دنبال این ماجرا هست؟ سوال اینجاست.
در حال در مذاکرات اینا رو مطرح کردن، امریکایی ها هم پاسخهایی دادن، ولی هیئت مذاکره کننده حالا یا روی این که نمیخواد خودش رسماً تصمیم بگیره یا بعداً حرفی پشتش در بیاد، این مواضع طرف امریکایی رو پاسخ نداده. گفته من میام ایران و مقامات بالاتر مشورت میکنم. الان هم اتفاقاً یک کمیسیون تشکیل شده که مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و رئیس جمهور منتخب و خود حضرت آقا هست. این کمیسیون الان دارن متنی رو که در آخرین جلسه بحث شده با متن برجام اصلی قدیمی، همونی که آمریکا ازش خارج شد، مطابقت میکنن تا تناقض‌ها و اشکنی‌هاش رو خیلی مشروع و به شکل حقوقی در بیارن. بنابراین بله، دولت حالا این که اشخاص چه میلی دارن یه بحث دیگری است، ولی چارچوبه نظام تصمیم گیری در کشور ما به گونه ای نیست که میل اشخاص بتونه دخالت کنه در این قضیه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای شیخ عطار، آقای دکتر شیخ عطار، در خصوص آخرین وضعیت اقدام راهبردی مجلس، قانونی که کمک کرده بود که دولت ایران در مقابل دولت‌های غربی محکم بیسته. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت آزمون سراسری 1400 بدون هیچ تغییری نسبت به پارسال برگزار می‌شود. فاطمه زرین‌آمیزی در خصوص کاهش سهم کنکور در موضوع پذیرش داوطلبان دانشگاه گفت سازمان سنجش آموزش کشور یک سازمان مجری است و بر اساس قوانین بالادستی اقدام به برگزاری آزمون‌های مختلف و موظفی خود می‌کند و شرایط و تغییراتی که طی هفته گذشته توسط مراجع ذی‌صلاح و رسانه‌ها عنوان شده برای آزمون سراسری 1400 نیست. وی افزود همه آنچه در خصوص طرح ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو مطرح می‌شود مربوط به 2 سال آینده است و آزمون سراسری 1400 بدون هیچ تغییری نسبت به پارسال برگزار می‌شود. نگاهی به ادامه شرارت امریکا علیه هشت و شعبی نشان می‌دهد امریکا برای رسیدن به اهداف سلطه طلبانی خودش مانع قدرت گرفتن گروه‌های مردمی مدافع حقوق ملت‌هاست. در این خصوص قرار هست که تا دقایق آینده گفتگو داشته باشم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای بهزادی سر، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه با ما همراه هستید آقای دکتر. آقای دکتر صدرالحسینی، حملات اخیر امریکا به هشت و شعبی رو بر اساس چه اهدافی میشه تحلیل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر سیاست‌های راهبردی امریکا رو در منطقه غرب آسیا یک مروری داشته باشیم، قطعاً هر گونه نیروی مستقل توانمندی که بتواند در خصوص ایدئال‌ها و طرح‌های امریکایی‌ها ایستادگی بکنه مورد نظر امریکایی‌ها نیست. خب در غرب آسیا یک کشور بسیار مهم و تاثیرگذار به نام عراق وجود داره که ارتباطات بسیار خوبی هم با جمهوری اسلامی داره و در حقیقت بخش عمده‌ای از مراودات اقتصادی او با جمهوری اسلامی برقرار هست. مرز مشترک خب طولانی داره، بخش عمده از مردم کرد، اهل تسنن و اهل شیعه عراق سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی رو نه به طور کامل بلکه به طور 80% قبول دارند. بنابراین وقتی که الگوی این ملت میشود جمهوری اسلامی، این یعنی در حقیقت امریکایی‌ها احساس می‌کنند که یک کشور مقاومتی در مقابل اونها قد علم کرده وجود داره. محور این مقاومت در عراق چی هست؟ هشت الشعبی هست که یعنی به مفهوم توده های مردم از اهل تسنن، کرد، مسیحی، ایزدی و شیعه. و در حقیقت اینها تابع کی هستند؟ تابع مرجعیت عالی شیعه هستند. وقتی که این اتفاق میفته، امریکایی‌ها قطعاً اون رو در لیست سیاه خودشون قرار میدن به شیوه های مختلف، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه فضای مجازی، چه در حوزه عملیاتی با اون مقابله میکنن. پس علت اصلی این است که هشت الشعبی ستون خیمه اصلی مقاومت و استقلال عراق محسوب میشه. در خدمت
آقای دکتر، مواضع و واکنش های هشت الشعبی چی بوده به این حملات و به نظر شما چه راهبردی رو در پیش خواهند گرفت؟
جناب آقای بهزادی فرد، ببینید یه نکته اساسی وجود داره. باید ببینیم این بزرگ نمایی هایی که در رسانه صورت میگیره نسبت به این حملات، هشت الشعبی اعلام کرده اگر ما به نیروهامون کوچکترین آسیبی وارد بشه به همون میزان به نیروهای امریکایی آسیب وارد میکنیم. یه زمان هست یه کانکس مثلا فرض بفرمایید تحت حمله پهپادهای امریکایی منفجر میشه، خب این در مقابل کاروانهای متعددی که در حقیقت در عراق از امریکایی‌ها داره آسیب میبینه خیلی اهمیتی نداره. اما مهم پافشاری هشت الشعبی در کنار مقاومت برای استقلال و خارج کردن نیروهای بیگانه از خاک عراق. بنابراین این که ما بگوییم چه واکنشی در مقابل چه حرکتی از امریکا انجام میشه بستگی داره به میزان خسارتی که اونها وارد میکنن و بستگی داره به لطمه و آسیبی که هشت الشعبی میخوره. اما مهم اینه که این اعتقاده و این عزمه و این تصمیمه برای خروج نیروهای امریکایی مصممتر میشه، قویتر میشه.
اتفاقا آقای دکتر، یه نکته که خیلی اهمیت داره این که الان با وجودی که حالا دولت عراق همین رو مصوب کرد برای خروج نیروهای خارجی از خاک عراق، الان این فرایند به کجا رسیده؟ چقدر جلو رفته؟ چقدر میشه امیدوار بود که آینده عراق دست خود نیروهای عراقی باشه؟
از جانب امریکایی‌ها اصلا نباید امیدوار بود، چون امریکایی‌ها آمدن که اینجا بمانند، حالا به شیوه های مختلف در سطوح مختلف که الان شاید در یک گفتگو تلفنی فرصت نباشه همه ابعاد رو مورد بررسی قرار بده.
بله.
اما اینکه پارلمان عراق این رو مصوب کرده، دولت عراق هم اعلام میکنه و ادعا میکنه که با آمریکایی‌ها صحبت کرده، آمریکایی‌ها هم میگن به صورت پلکانی ما این اقدام رو انجام خواهیم داد. یه تعداد از نیروها رو هم در حقیقت در عراق جا به جا کردن، این نکته رو با توجه کنیم.
بله.
در دام رسانه ای امریکایی نیفتیم که بگیم که نیروها در حقیقت تخلیه شدن. خیر، اعلام شد توسط مقامات پنتاگون که ما نیروهای خودمون رو منتشر میکنیم در منطقه. بنابراین نیروهای از امریکایی ها امروز در مرز مشترک سوریه، یعنی شرق فرات و عراق مستقر هستند در منطقه ابو کمال.
به موازات همین ما شاهد هم بمباران منطقه ابو کمال هم بودیم همین دوشنبه اخیر که حالا خود پنتاگون هم مسئولیتشو پذیرفت.
یه بار دیگه بفرمایید.
عرض کردم به موازات همین نکته که شما میفرمایید ما هنوز هم شاهد حملات هوایی هستیم به مناطق مرزی عراق و سوریه مثل همین بو کمال.
بله همینطوره. عرض میکنم امریکایی ها نیروهای خودشون رو از کمی دارن به کیفی و در مرز مشترک دارن منتشر میکنن.
بله.
اینم به خاطر این است که فشار افکار عمومی رو و اون تنفر روزافزون رو یه مقدار کاهش بدن.
بسیار خوب، پس شما برای این عقیده اید که اراده‌ای در امریکایی‌ها برای خروج از عراق علارغم این که بالاخره مجلس اونها و دولت اونها حالا حداقل این که پافشاری داشتن روی این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اراده‌ای وجود نداره
در امریکا؟ راهبردهای آقای بایدن هیچ تفاوتی با آقای ترامپ در حوزه غرب آسیا و به ویژه حالا که موضوع محوری ما عراق هست انجام نشده و به همون شکل سابق عملیات‌ها، حضورها و تبدیل کمیت به کیفیت داره انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر صدرالحسینی از اینکه در این گفتگو هم با ما همراه بودین. براتون آرزو موفقیت میکنم.
آقای بهزادی فر، جناب عالی و همکارانتون رو به خداوند میسپارم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی پیرامون شرارت‌های آمریکا علیه هشت و شبی و واکنش‌های این نیروهای مردمی. ماموران امداد و نجات در میانه آواربرداری به جامانده از فرو ریختن ساختمان 13 طبقه در میامی امریکا همچنان در جستجوی بیش از 150 نفر مفقود این حادثه هستند. مسئولان مربوطه هشدار دادند که وجود دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در محل حادثه خطر افزایش شمار تلفات را به دنبال دارد. تا کنون شمار کشته شدگان این حادثه به 5 نفر افزایش یافته و هنوز از سرنوشت 156 نفر خبری در دسترس نیست. اعلام خبر کشف یک جسد دیگر علاوه بر 4 جسد پیدا شده در محل حادثه پیشرفتی قابل توجه در عملیات تجسس به شمار می رود. ریزش مرگبار این ساختمان در نزدیکی میامی ابهاماتی را در مورد ایمنی ساختمان‌های مشابه در امتداد سواحل فلوریدای جنوبی مطرح کرده است. مسدود کردن سایت‌های مقاومت از سوی امریکا نشان می‌دهد امریکا در تلاش است در دنیایی که باید گردش اطلاعات آزاد باشد به مانع تراشی در این روند می‌پردازد. چرا امریکا به رغم شعار آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به مسدود کردن سایت‌های حامی مقاومت مبادرت می‌کند؟ این سوالی است که در گفتگو با جناب آقای سید علیرضا آل داوود مطرح خواهم کرد و پاسخ ایشون رو خواهم شنید. آقای آل داوود سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و شما محترم در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای آل داوود، امریکا یکی از داعیه داران حقوق بشر هست و آزادی بیان، که خب بارهای بار در طول تاریخ این به اثبات رسیده، نقض این اتفاقی که آوازه اون رو سعی میکنن سر بدن در دنیا. مسدود کردن سایت های حامی مقاومت جدیدترین اتفاقی است که در هفته گذشته اتفاق افتاد. چرا این اتفاق در توسط آمریکا رقم میخوره؟ اتفاقات از این دست در طول تاریخ و رویکرد مقاومت باید به نظر شما چی باشه؟
ببینید، درست فرمودید. این که آمریکایی ها برخلاف آن چیزی که هستند و شعار میدند، یک کشور کاملا تروریست در حوزه فضای رسانه و فضای سایبر هم به حساب میان. ببینید، این اقدامی که اخیرا آمریکایی ها کردن در مسدود سازی دامنه سایت‌های مقاومت، همونطور که قبلا هم نیستی از این کارها انجام دادن نسبت یک طرفه، یک بخشی به نام تروریسم سایبره. ببینید، دولت تروریست آمریکا همونطور که شما در جریان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی هم شاهدش بودید، حاج قاسم رو در یک سفر کاملا دیپلماتیک و غیر نظامی و هماهنگ شده در فرودگاه بغداد ترور میکنه. از اون طرف شما میبینید که تمام کسانی که میان تصاویر حاج قاسم رو منتشر میکنن در پلتفرم های آمریکایی مثل اینستاگرام و و اینها، با استناد به قوانین داخلی آمریکا میاد تصاویر رو در سطح دنیا پاک میکنه و اکانت ها و اشتراک ها رو میاد ساسپند میکنه یا میبنده. ببینید، این بار اول نیست که آمریکایی اومدن این کار انجام دادن. شما در چند سال گذشته شاهد بودید که هر وقت اثر خیلی خوبی شبکه های ماهواره ای ما هم میرسه، میبینید که اونها میان و تحریم میکنن، فرکانس ها رو قطع میکنن و این موضوعی که حالا خدمتون گفتم، بس تروریسم سایبری آمریکا در کنار تروریسم در فضای حقیقی هستش، که این کشوری که به ذات تروریست هست شما میبینید که اتفاق میفته. یه مسئله از مسئله دومی که شما رفتار دوگانه و مزورانه آمریکایی ها در بحث فضای مجازی در انتخابات سال 2020شون هم میبینید. این که مثلا بیان در یک کشوری مثل ایران در فتنه 88 بگن که تقلب شده و 7-8 ماه کشور رو درگیر چالش و انقلاب رنگی سبز بکنن، اینجا میان حمایت میکنن تا جایی که وزیر امور خارجهشون میاد میگه که ما نگذاشیم توییتر تهدید بشه. اما در فضای کشور خودشون وقتی که ترامپ اونا رئیس جمهور مستقرشون میاد و میگه تقلب شده، شما شاهدید که صورت کامل اکانت ترامپ و کمپینش رو حذف میکنن از پلتفرم هایی مثل توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و حالا تمام سکوهایی که ترامپ درش صفحه داشته. پس ببینید، این که الان تبلیغ میشه در دنیا که آمریکایی ها نمیدونن مهد آزادی بیان هستن و مهد دموکراسی هستن، یک پروپاگاندای رسانه‌ایه و کاملا هم مشخصه که فقط در فضای تبلیغی رسانه‌ای و در فضاهای این شکلی این موضوعات در آمریکا صادقه. اما در فضای حقیقی که میای میبینید که این کشور علاوه بر این که حالا دشمن آزادی بیانه، دشمن بشریت هست و به ذات هم گفتم تروریست هست. این یک اقدام تروریسم سایبری که به نظر من باید پیگیری بشه، نه فقط از طرف ایران، در طرف خیلی از کشورها و خیلی از نهادها و خیلی از آزادی خواهان دنیا باید بیان رو پیگیری بکنن.
حالا مدل پیگیری رو آقای آل داوود، ما از دو منظر حقوقی و رسانه‌ای اگر بخوایم بررسی بکنیم، دوستان، به پیشنهاد شما چه اتفاقاتی باید رقم بخوره؟
ببینید، یکی این که اول ما باید خودمون رو قوی بکنیم. ببینید، ما همونطور که خیلی از کشورهای دنیا برای خودشون شبکه ملی اطلاعات دارن و شبکه فراملی اطلاعات هم دارن، به نظر من ما باید با کشورهای حوزه مقاومت و کشورهایی که نزدیک به خودمون هستن بیایم یک اینترنت دومی در سطح دنیا بسازیم، که از اینترنتی که الان تحت مدیریت آمریکایی ها و آژانس امنیت ملی آمریکا هست از این خارج بشیم. واقعا نباید اجازه بدیم که آمریکایی ها در اینترنتی که دارن مدیریت میکنن در سطح دنیا، اصلا خیلی از کشورهای دنیا حسابشون جدا کردن، مثل اروپایی ها کردن شبکه اروپایی دارن، یا کره جنوبی یا چین یا استرالیا یا خیلی از کشورهای پیشرفته در سطح دنیا حسابشون از اینترنت آمریکایی جدا کردن یا قانونمندش کردن در داخل خاک خودشون. یعنی ما اول باید این